أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته در بحث دیروز مونده است و این است که فرمودن اگر کسی قدرت قدرت پرداخت دین ندارد، می تواند در اثر اعتماد اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمین و بدهکارا هستند وام بگیرد، با اینکه قدرت پرداخت ندارد ولی می تواند بگیرد. دو طایفه روایات در بحث دیروز بود که یک طایفه نفی میکرد، یک طایفه تجویز میکرد. در جمع بین این دو طایفه متعارض دو نظر وجود داشت، یکی تصرف در هیئت میکردن، یکی تصرف در ماده. اونا که تصرف در هیئت میکردن این نهی یا نفی را بر کراهت حل میکردن، میگن اگه کسی مقدورش نیست که وام را ادا کند، وامگیری برای او مکروه است. برخی ها تصرف در ماده میکردن که باید خیلی مورد استرار باشد، در غیر مسترار نمیشه با امثال ذالک. روایت این بود که اینها میتوانند وام بگیرن، فلیستدن علی الله. این فلیستدن علی الله یعنی رو سهمی که در زکات دارن میتوانند به استناد اون وام بگیرن. تعبیر روایت این بود که روایت دوم باب 9 از ابواب دین این بود. موسی بن بکر قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب حاضر رزق بن هلهی لیعود بهی علا نفسهی و ایالهی کان کل مجاهد فی سبیل الله فَإِنْ قُلِبَ عَلَيْهِ این مغلوب علیه شد یا قلب اون دین و حزینه بر او، فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ این دین بگیره، وام بگیرد. این فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ یعنی چه؟ یعنی بر حکومت لازم است که فقط حکم تکلیفی است، یا نه حکومت بدهکار می شود. اگر بر حکومت فقط حکم تکلیفا لازم باشد ولی اطمینانی به وصول مال نیست، صرف تکلیف ادا بر حکومت شاید کافی نباشد. اما این که فرمود فلیستدن علی الله و علی رسوله صلی الله علیه وسلم ما یقوت به ایاله فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاهُ، آیا این صرف تکلیف حکومت را بیان میکند یا وضع را هم به همراه دارد؟ آیا این استدلالی که حضرت کرده است با آیه سوره توبه که انما الصدقات للفقراء تا به غارمین، یعنی بر حکومت لازم است که مقداری از سهم زکات را درباره این بدهکار پسف کند بر او واجب است، یا نه از نظر حکم تکلیفی این شخص سهمی در این زکات خواهد داشت. ظاهرش این است که بدهکاران سهمی از یک هشتم از، حالا بلو بست واجد نباشد، یکی از مصارف هشتگانه چون بدهکارن سهمی هم در زکات دارن، در بیت المال دارن. اگر سهمی دارن تنها حکم تکلیفی نیست، پس اینا واجدن، دارا هستن، میتوانن دین وام بگیرن. این فلیستدن گرچه امر غایب است ولی در مقام توهم حضر است، نه که بر او واجب است دین بگیرد، این میتواند دین بگیرد برای اینکه بودجه بر او هست. یعنی بیت المال، در بیت المال اموالی است که سهمی از او اموال مال بدهکار هاست. البته اگر حکومت اسلامی مستقر باشد این وضع هست، اما اگر نباشد معاذالله، خب اون بدهکار راهی برای تعدیه ندارد. خب پس اگر چنونچه صرف حکومت تکلیفی باشد، خیلی روشن نیست که دین ذمه این بدهکار ادا می شود. اما از ظاهر فلیستدن علی الله که فرمود دین بگیرد وام بگیرد و خدای سبحان یعنی حکومت اسلامی بدهکار است، بعد با آیه انما الصدقات هم استدلال میکند، این است که نه تنها تکلیفاً حکومت اسلامی زیر سوال است، بلکه وضعاً هم زیر سوال است. یعنی سهمی از غارمین به این شخص بدهکار میرسد، پس اون مال دارد، وقتی مال دارد میتواند وام بگیرد. خب پس این فلیستدن که در این روایات آمده، اگر فقط حکم تکلیفی باشد کار با آسانی حل نمی شود، اما اگر مجموع تکلیف و وضع باشد که اصلش در اینجا وضع است و حکومت موظف است که یکی از سهام هشتگانه صدقات که غارمین است از این بودجه بگیرد و دین این بدهکار را ادا کند، پس این شخص مال دارد، چون مال دارد فهمون فرصت بلی است دین. این نکته مربوط به بحث دیروز. اما یکی از مسائل دیگری که در این مقام اون چی که مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده بودن 11 مسئله بود که گذشت، دیگه چیزی در جواهر از این جهت نیست، اما اونی که تو انوار الفقه های مرحوم آش محمد حسن کاشف القتا پسر مشهور کاشف القتا و سایر فقه ها رضوان الله علیهم در همین مقصد سالس شرایع مطرح هست، این است به این که جزء مسئلبت این تو کتاب دین میکنه. حالا اینا تو کتاب قرضن. در مستثنیات دین گفتن خانه مستثناست، زندگی اولیه که لوازم زندگی باشه مستثناست. تعبیری که مرحوم آش محمد حسن کاشف القتا، اینا که تو منطقه عرب زندگی میکنن، نیازهای خودشون رو مشخص کردن. حالا ببینید تعبیرشون چیه. میشه فهم لوازم زندگی خانه و اینا که جز مستثنیات در دین است. بعد میفرماد و اما الکتب العلویه انوار الفقه بحث جلد ششم صفحه 74 میفرمان و اما الکتب العلمیه فیق و القولو باستثنائها لانها اقوى حاجت من الدار و الخادم. وقتی در روایات خانه و خدمتگزار را جز مستثنیات در دین میدونن، کتاب علمی مهمتر از خانه است. خب یک عالم حوزوی کتاب را لازمتر از خانه می داند. اینجور بودن فرمود و اما الکتب العلمیه فیق و القول به استثنای ها در مسئله دین لانها اقوا حاجه است از دار و خادم. منتها رو هم اون خلق و خوی عرب برخی از نیازهای امور را جز نیازها شمردن که دیگه نیست، و اون عبارت از این است که فرمودن به این که ویستثنا آب وضو و تمکین امثال ذلک، قوت و اینها مستثناست، و یلحق بالقوت قهوته و تنباکوهو فی وجهن، اینا چون از قلیون تنباکو نمیگذرن، معنی هم جز مستثنیات دین است. خب این خیلی فرق میکند دیگه با خصوصیت فلان. خوردن قهوه، کشیدن تنباکو، قلیون، اینا چیز مستثنیات نیست. حالا ممکنه کسی معتاد باشد برای او خیلی لازم باشد، ولی اینا جز مستثنیات نیست. پس اولا آن است که ما بگیم مستثنیات هر قوم به حسب نیازهای اون قوم است دیگر. این چه کاریست؟ مسئله بعدی که جز همین مسائل مقصد سوم است این است که یک کسی، البته مربوط به باب قرض نیست و مربوط به بحث دیروزم هست، اون کسی که ندارد چگونه میتواند وام بگیرد؟ در مسائل سابق یکی از فروعاتش این بود که اگه کسی قصد ادای دین ندارد این قرض صحیح نیست. مثل این که سلف فروشی که نمیخواد بده، نسیه بخری که نمیخواد بده، این بی صحیح نیست. چرا؟ چون اگر در حین بی اون سلف فروش که میگوید بی تو، یا مشتری گفت اسلم تو، این بایع بگوید پذیرفتم، در حین انشاء صیغه قصد دادن ندارد، این جدش متمشی نمیشه به تملیک. این چی رو داره تملیک میکنه؟ وقتی جدش متمشی نشد برای تملیک، این عقد صحیح نیست. چه اینکه در مسئله این که یا اگر قصد دارد از راه حرام بدهد، این به منزله عدم قصد عدم است، این درست نیست. تو مسئله غسل و این هم همین حرف گذشت، جدش متمشی نمیشه. اون چی که به نکته به فرع بحث دیروز برمیگردد این است، اگه کسی ندارد و میدارد به این که کسی هم به فکر او نیست، این شخص چگونه میتواند قصد تملیک بکند؟ جدی و متمشی نمیشه. اگر داشته بود میداد، اما الان جدش متمشی نمیشه، ندارد. وقتی ندارد چی بگه من میخوام بدم؟ بلفیل که ندارد، از بلغوان با خبر است که تعداد توان او نیست، این چگونه میتواند بود اقترست تو؟ چگونه میتواند بود قبل تو؟ وقتی ندارد چگونه میتواند بود من میخوام بپردازم؟ این که صورت سازی نیست، پس جدش متوجه نمیشه. بله، اگر چون چه این هم بحث شد دیگه الان، اگر چون چه مطمئن است که حکومت اسلامی میدهد، خب بله، توکل علی الله، اما توکل علی الله با اینکه اطمینان دارد به اینکه وضع چیزی براش نیست. ذات اقدس اله ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر بر او پیش بینی کرده. اگر این چنین هست او جدش متمشی نمی شود تا بگوید من این رو وام رو به شما پس بدم. نه، دو تا حرف است. یه وقت است که در اون جاهای مهمان سرای مهمان پذیر امثال زالک هست، یه وقت است که اوهدی از ناس نظیر اونچ که در بعضی از تواریخ نقل شده است که اوهدی از ناس حرکت کردن به سمت زیارت بیت الله، این شخصی که با این توکل دارد حرکت میکند مطمئن است که ذات اقدس اله او را رها نمی کند. من یه توکل علی الله یجعل له من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون اوحدی از بندگان الهی مطمئنن که خدا اینها رها نمی کند. این طمأنینه است، جد متمشی میشه. اما یه فرد عادی که نه بالفعل دارد نه بالقوه، این جدش متمشی نمیشه تا بگوید من اقتر از تو. پس صحت قردش مشکل است. نه، همه که دست رو مال مردم گذاشت بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی میشه مدیون. اگر گفته شد قرض صحیح نیست، معناش این نیست که مال تحت عهده او نیست، معناش این که عقد قرض صحیح نیست، ولی دین سر جاش محفوظ دیگه، چون علل ید ما اخذت که قصوری ندارد که. پس یکی از نکات مربوط به فرع دیروز که فرمود فرع یستدین علی الله هم این مطلب است. و اگر کسی واقعا ندارد به منزل آن است که نمیخواد بده. اون که نمیخواد بده دارد، اون نمیخواد بده این یکی اصلا ندارد. وقتی ندارد جدش متوجه میشه. در نسی خریدن او به شرح زن، سلف فروشی او هم به شرح زن، وقتی جد متوجه نمیشه چگونه بگیم این اقصه ای است؟ اقصه به دین ندارد. تو اجاره هم همینطور است. اگه کسی نبیل فعل دارد، نبیل قوه، هیچ راهی ندارد، چگونه میتواند بگوید من مال اجاره به شما تملیک کردم؟ به مجر بگوید که من این مال اجاره به شما تملیک کردم. خب ندارد، چی هم میده؟ ولی وقتی که رفت نشست دیگه بر اساس علالیده ما اخذت حتی تعدی یا من اطلف مال الغیر فهو لهو زامن، این زمان ید میآید. خب پس قصد ادای دین واجب است و اونجا مشکلش با هم این حل می شود. و اگر قصد ادا نداشت این مشکل جدی او رو همراهی بکنه. مطلب بعدی آن است که گفتن اگر کسی بدهکار بود و مرد دینش حال می شود، با مرگ مدیون دینهای زماندار تاریخدار حال می شود، نقد می شود. اگه چیزی رو نسیه خرید یا اقساطی خرید یا سلفی فروخت، همین که مرد اون زماندار حال می شود، باید از مالش گرفت و داد. در قبالش اگر کسی طلبکار بود و مرد و اون طلبش زماندار بود، آیا او هم حال می شود یا نه؟ قاعده اولی در هر دو این است که صرف مرگ اون معجل را یعنی زماندار را معجل نمی کند، نقد نمی کند. این قاعده است. استصحاب بقای او هست. این دینی که زماندار بود باید یک ماه بعد ادا بشه، حالا طلبکار الان مرد یا بدهکار الان مرد، چرا این حال بشه؟ قاعده اولی اینه که برابر هم اون تعهدی که هست در موقع باشه. ولی روایات خاصه درباره کسی که مدیون است میگویند وقتی شخص مرد دیگه ذمه او اعتبار ندارد، این دین از ذمه او به عین منتقل می شود و عین درگیره. حالا انتقال از ذمه به عین یه مطلب است، تبدیل معجل به حال مطلب دیگه است. الان باید از همه این مال جدا بشود، البته قبل از ثلث و قبل از میراث، من بعد وصیت یوصی بها دین. گرچه کلمه دین تو این تعبیرات قرآنی بعد از وصیت ذکر شده است، ولی حکم فقهش اینه اول دین میت رو خارج میکنند اصل مال، بعد ثلث او رو خارج میکنند اصل مال، بقیه را بین وراث توزیع میکنند. این برابر نصوصی است که باید اون نصوص به ارزیابی بشه. ولی اگر کسی طلبکار بود و مرد، آیا این طلبشم که زماندار بود معجل بود حال می شود یا نه؟ این هم در بعضی از روایاتی که قبلا هم خونده شد و به باب خودش ارجاع داده شد و اینجا جا همون بابی است که ارجاع داده شده، این است که ببینیم اون روایات، اون قسمتی که مربوط به بدهکار بود که برخلاف اصل بود روایت دلالت داشت، مورد عمل اصحاب بود، این مثل همان است یا مثل اون نیست؟ روایاتی که نقل میکنن این است. وسائل جلد 18 صفحه 344 باب 12 از ابواب دین و قرض. این باب 12 عنوانش این است: باب و انم من مات حل دینه، کسی که بمیره دین او که زمان دار است حال می شود، حل دین او. حالا این اضافه به فاعل باشه یا اضافه به مفعول باشه، دینی که او طلب دارد یا دینی که او بدهکار است. روایت اول که مرحوم کلی نقل کرد، عن ابی علی الاشعری، عن محمد ابن عبدالجبار، عن بعض اصحابهی که این هم مرسل است البته، عن خلف ابن حماد، عن اسماعیل ابن ابی قرن ابی بصیر نقل کرد، این است که قال ابو عبدالله سلام اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین. اگر کسی بمیرد، اگر بدهکار است، اون معجل می شود حال. اگر طلبکار است، اون معجل می شود حال. در حالی که اگر بدهکار بود، معجل حال می شود. ولی اگر طلبکار بود، به حل بحث است و اصلا فتوا نمی دهم. اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کردن، منتها مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودشون از مرحوم کلی نقل کردن. قبلا هم به عرضتون رسید که مهمترین کار ما در حدیث شناسی اون پیدا کردن حلقه ارتباطی بین کتب اربعه و اصول اربعه هست. این از مهمترین خدماتی است که انسان میتواند به حدیث بکند، چون در خیلی از موارد الان شما ببینید یه مطلبی که مربوط به یکی از مسائل اسلامی است، شاید هزار تا کتاب درش نوشته شده، از مقاله و پایان نامه ها و رساله های عادی و تا کتاب های اصلی. وقتی یه قدری عبور میکنیم از الان به 100 سال قبل، میبینیم خیلی ریزش میکند. این 1000 تا کتاب میشه مثل 500 تا کتاب، چون همه اینها از بعضی از منابع مشترک نقل میکنن. وقتی میرسیم به عصر مرحوم ملیسی اول دوم، اینها میبینیم این 500 تا کتاب میشه 100 تا کتاب، چون این 500 تا غالبا از بهار مرحوم ملیسی بود، کتاب بزرگوار پدر بزرگوارشون نقل میکنن. وقتی یه قرن جلوتر میریم، میبینیم این 100 کتاب میشه 50 کتاب، چون مشترکات فراوانن، همه از چند کتاب مشخص نقل میکنن. یه قرن جلوتر و هم نزدیکتر میرسیم تا به عصر مشایخ سلاف میرسیم، میبینیم که سند همه این روایت ها هم کتب عربه هست، 4 تا کتاب میشه. یه قدری که بررسی بکنیم، ببینیم اینا 4 تا کتاب مال 3 نفره، مال 4 نفر نیست، زیرا تهذیب استبصار مال شیخ طوسی است. پس این 1000 تایی که از اول شروع کردیم شده 3 نفر، مرحوم شیخ طوسی است و مرحوم کلینی است و مرحوم صدر رضوانه. یه قدری که تحقیق میکنیم، میبینیم که مرحوم شیخ طوسی این روایت رو یا از صدوق نقل کرده یا از مثل کلینی، مثل همین روایت بحث ما. این 1000 تا میشه 2 تا. یه قدری که جلوتر میریم، میبینیم که خود مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هر دو از دراره نقل میکنن، چون این 1000 تا شده 1. الان ما ادعای تواتر میکنیم، میگیم چشم پر است. بعد وقتی جلوتر رفتیم، می‌بینیم که این 1000 تا شده 1 میشه خبر واحد. اون وقت یه مسئله از مسائل اساسی اسلام را که الان 1000 تا کتاب درش نوشته شده، ریشش 1 نفره و تواتر رو هست که در تمام حلقات سلسله این تواتر باشد، نه که هرچی جلوتر بکنیم ریزش بکنه. یکی از مهمترین خدماتی که فن حدیث باید بکند این است که رابطه بین کتب اربعمئه و اصول کتب اربعه و اصول اربعمئه حفظ بکنه، چون خیلی ها به خبر واحد عمل نمی کردن ولی به فلان خبر عمل میکردن، چون از بس قرائن حافه همراهش بود که یقین آور بود. فرق نمی کند خبر یا متواتر باشد یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه. یه وقت است که میگن فلان شخص رحلت کرده است، یک نفر گفت. یه وقت است نه، صدها نفر میگن فلان شخص رحلت کرد. خب اونا که صدها نفر هم میشه متواتر. اما یه وقت است که انسان در همون کوی و محل میشینه، یه نفر آمده گفته که فلان شخص رحلت کرده، اماره میارن دارن بنه رفت بکنن، سیاپوش بکنن، ده ها قرینه در این کار است، اعلامیه پخش میکنن برای مجلس عزا و سوق. خب همین ها قرینه است به مرگ دیگر. این میشه خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه، انسان یقین پیدا میکنن. پس گاهی خبر متواتر است، گاهی خبر واحد است ولی محفوظ به قرینه قطعیه است. در خیلی از موارد ما میبینیم فتوای مرحوم ابن ادریس با سؤال فقها رضوان الله علیهم یکیه، با اینکه خبر واحد حجت نمیدوند و تعبیر تندی هم در سرای نسبت به خبر واحد دارد. سرش این است که این خبر واحد که در عصر او یه مقدار نزدیکتر بودن به عصر دور، با قرائن حافه همراه بود که مفید قطع است. در این گونه از موارد که ببینیم شیخ طوسی از مرحوم کلهی نقل بکند، یعنی این سه نفر میشه دو نفر، اطمینان تواتری در مسائل کلامی مانند اون که ما نیازمنده به تواتریم کار آسانی نیست. مسائل فقهی خب حل میشود، ولی اون مسائل کلامی و اعتقادی اینا به آسانی حل نمیشود. در اینجا این روایت اول که در حل ما له و ما علیه من الدین، این رو هم مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است. روایت دوم که باز مرحوم کلینی عن الحسین ابن سعید نقل کرد، گفت سألتو عن رجلن اقرز رجلن دراهمه الى اجل مسمن، یک کسی یه وامی به دیگری داد تا مثلا شش ماه، ثم مات المستقرض، این بدهکار مرد، ایهل مال القارض عند موت المستقرض منه اول الورثه من الاجل مثل مال المستقرض في حياته. چون زماندار بود این بدهگاری شش بعد از شش ماه بود پردازن، اگر خود بدهگار زنده بود که شش ماه مهلت داشت، حالا که مرد آیا ورثه‌ام شش ماه مهلت دارن یا ندارن؟ ایهل حلول میکند مال القارزه، یعنی بدهگار طلبکار، انت موت المستقرزه منهو، یا نه ورثه این کار رو میتونن بکنن؟ فرمود به این که ازا ماته فقط حل مال الغارز، اگر مستغرز بمیرد یعنی بدهکار بمیرد، مال طلبکار که مؤجل بود زماندار بود حال میشود، الان میتواند مطالبه بکنن. خب ولی درباره طلبکار اینطور نیست که اگر کسی طلبکار بمیرد معجل بشود حال، این فقط بدهکار است، بدهکار درسته. روایت سوم این باب که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، از وجود مبارک امام صادق که اون حضرت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و نقل کرد، بود اذا کان علی الرجل دین الی اجلن و ما تر رجل حل الدین اذا کان علی الرجل دین الی اجل، یعنی اگه بدهکار بمیرد، اینم درست است. پس این روایت با روایت قبلی، روایت دوم که میگه اگر بدهکار بمیرد دین مؤجل میشود حال، این مطابق با همان است که معروف بین اصحاب است و از اصل خارج می شود. عمده اطلاق روایت اول است که باید توجیه بشه. این روایت سوم را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده و یک مرسلی هم دارد مرحوم صدوق. قال وجود مرحوم کلین رضوان الله علیه، قال صادق علیه السلام اذا مات المیت حل ما له و ما علیه. گرچه قبلا گذشت که مرسلات این محدثان یکسان نیست، یه وقت است که مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرمود که روی یعنی صادق علیه السلام. این یک نحوه ارسال است که خیلی تو معنیه و همراه ندارد. یه وقتی مستقیما میگه قال صادق علیه السلام، این معلوم میشه پیش مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق تقریبا ثابت شده است. این هم از همون قبیل روایت است که مرحوم کلینی دارد که قال صادق علیه السلام، این با سؤال مرسلات فرق میکند. ولی مخالف با قواعد و اصول اولیه است، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم، میگه شما تعهد کردید که این بعد شش ماه باشد، الان که شش ماه نشده. استصحابم که پیامش این است که الان شما طلب نداری، قبلا حق مراجعه نداشتی، الان کماکان. اگر برخلاف روایت است، برخلاف اصل است و روایت مرسل است، شما چگونه میتوانید برخلاف اصل و قاعده و روایت فتوا بدی؟ معروف بین اصحابم اعراض از همین است، به این روایت اصلا عمل نکردن. بنابراین اگر کسی بدهکار بود، هم روایت دلالت دارد هم مورد عمل اصحاب است، اون دینش حلول میکند. برای میت ذمه به این معنا عرف قائل نیست که بدهکار باشد، از مال میگیرند. اما اگر طلبکار باشد، با مرگ طلبکار دین زمندار و معجل نمی شود، حال نمی شود. مفلس و مفلس هم همینطوره. در مفلسی وقتی کسی ورشکست می شود، وقتی ورشکست شد تا به محکمه نرفته و حاکم شر فلستو را انشا نکرده، این ذمه‌اش بدهکار است. اما وقتی که به محکمه مراجعه کرده، برای حاکم شر ثابت شد که این ورشکست بی تقصیر است و حکم فلستو را اجرا انشا کرده، تمام دیون او از ذمه به عین منتقل می شود، لذا حق غرما شرکست. او دیگه حق نخ نمی تواند این مال را بفرون بدهکار بده، اون مال را بفرون بدهکار بده، این نمی تونه. نه، قاعده اولی اینه و علیه الفتوا در جریان مفلس این طوره، در جریان دینی که شخص می میره همین طوره. اگر از ذمه به دین به عین آمده، دیگه حق غرماست. مادامی که در ذمه است، او خودش میتواند بخشی از اموال را به فرون طلبکار بدهد. ولی وقتی از ذمه به عین آمده، حق همه غرما تعلق میگیرد و او حق ندارد که یک مال را به یک طلبکار خاص بدهد. مطلب دیگر این است که ادای دین متوفا بدهکار یه امری نیست که مخصوص خود او باشد. اگر چیز دینی در ذمه کسی باشد، اعم از حق الله و حق الناس، این دین را میتوان تبرئه کرد، ابرا کرد، اسقاط کرد و ذمه را تبرئه کرد از این دین، خواه اون شخص بداند یا نداند، راضی باشد یا راضی نباشد. الان یک کسی مرد، نماز قضا به عهده او بود، دیگری قربت الله نماز قضا او را انجام بده، روزه قضا او را بگیر، این ذمه او تبرئه می شود. بر او نشناسد و نداند نمیشناخت هستند در زمان حیاتش. دین مالی هم به شرح هیجدن، اگه کسی بدهکار بود دیگری بدون اطلاع او یا بدون رضایت او دین او را ادا بکند، ادا می شود. خود طلبکار بخواهد ابرا بکند، ابرا می شود. این هست ابرا کردن ذمه، تعدیه دین و مانند آن به رضایت مدیون وابسته نیست. این حق ناسی است که از هر راهی می شود او را ادا کرد. اما اگر امری باشد که قصد شخصی او معتبر باشه، بر حرف دیگه است. اما قصد شخصی او در اینجا معتبر نیست. در اون جریان کسب کردن، مرحوم کاشوقتا اینا دارن به این که شخصی بدهکار درست است که باید دینش ادا بکند، اما حالا هدایا قبول بکنه، زکات قبول بکنه، خمس قبول بکنه، از همون راه بخواد دین خودش ادا بکنه، برو واجب نیست. چون ادای دین نسبت به اینا واجب مطلق نیست، واجب مشروط است. واجب مطلق نیست یعنی چی؟ یعنی این دین، ادای دین واجب نیست که نسبت به این مشروط نباشد. تا انسان بر انسان واجب باشد که دین خود را ادا کند از هر راهی که بالاخره به حیثیت او آسیب نرساند. واجب مشروط اینه که اگر داشتی بده. واجب مطلق اینه که بده، ولو نداری برو تهیه کن. فرمایش مرحوم کاشوقتا این است که اداء دین نسبت به خیلی از این امور، قبول هدیه و قبول زکات و قبول خمس و قبول سهام دیگر، نسبت اینا واجب مشروط است، واجب مطلق نیست. اثبات این ادعا کار آسان نیست. حق الناس رو، مال مردم رو باید بدید. این وقت انسان کار میکنه، ایشون این رو قبول دارد که اگه کسی صاحب صنعت است باید کار بکند، اما اینها رو میگه قبول نسبت به اینا واجب مشروط است. اثبات این که این واجب، نسبت به این واجب مشروط است یا نه کار آسانی نیست. نه، اگر در قبول این یه ذلتی، یه اهانتی، یه حقارتی باشد، بله نسبت به این واجب نیست. اما اگر حقارتی چیزی نباشد واجب هست. حالا برخی از فروعات مربوط به مقصد ثالث مونده است که فردا به خواست خدا که آخرین روز بحث است انشاءالله مطرح میشه.